بحث امروز ما راجع به اوضاع در عراق به طور کلی، منظورم از عراق فقط کردستان عراق نیست، هم قسمت به اصطلاح عرب نشین عراق و هم قسمت کردستان عراق هست که بهش برمیگردیم، و موقعیت چپ. وقتی میگم چپ منظورم اساسا کمونیست هاست، امکاناتی که در مقابلشون بازه و چلنج ها و مساف هایی که جلوشون مطرحه، مسائل جدی که در جلوشون دهن باز کرده و جواب میخواد از ما، و اساسا منظورم حزب کمونیست کارگری عراقه که با چه مسائلی روبروه و به نظر من باید به چه جنبه های توجه بکنه. این بحث به دو از دو جنبه تو دو تا متن مختلف باید گذاشت، که یکیش بحثیه که مجموعا تو چند سال، 10-12 سال گذشته، ما راجب کمونیسم تو عراق، راجب حزب کمونیست کارگری عراق، راجب کارهایی که باید بکنیم و غیره بحث کردیم، راجبش نوشتیم، من صحبت کردم، منصور حکمت چند بار صحبت کرده، تو همین یه جلسه انجمن مارکس بود سال 2000 که فکر میکنم اکتبر 2000 بود، اوت 2000 بود، که من اینجا بحثی تحت همین عنوان راجع به حزب کمونیست کارگری عراق و مسائلی که باش روبرو صحبت کردم، که اونجا منصور حکمت هم بود، تو بحثم بحث نسبتا مفصلی کرد، نمیدونم یادتون هست اونایی که بودن یا نه، بحث نسبتا مفصلی کرد که متن اون بحث پیاده شده توی منتخب آثارش هم چاپ شده، اگه رفقای بعدن بخوان بهش مراجعه کنن هست اونجا، و به اضافه مجموعه بحث های دیگه که با رهبری حزب عراق داشتیم. یه جزوه ای بود که این جزوه مال که من و رحمان حسین زاده نوشتیم، مال سال 96 که راجع به حزب کمونیست کارگری عراق، مسافه و چشمنداز ها، که این قسمت اولش راجع به حزب در کردستان، قسمت دومش چرا در نیمه بود، مثل همیشه کاری که ممکن بخش اول باید بخش دومش در نمیاد، و این هم جز اون سری کار هست. منطقه به نظرم ادامه همین بحثه، و نکاتی تو این جزه، حالا که من چند وقت پیش دوباره بهش برگشتم نگاه کردم، بعد از 6-7 سال آدم 96 میشه چند سال که حالا 9 سال برمیگرده نگاه میکنه، میبینه چه مسائل متنوعی بوده، بهش راجبش صحبت شده، راجبش اشاره شده، بعضیش اینجا دوباره بهش یه نکاتی راجبش میگم. به هر حال این بحث باید تو متن این مجموعه بحث ها گذاشت، بحثی در مقابل بحثی که تعال کردیم نیست، در ادامه همین بحث هاست. به علاوه بحثی در ادامه مجموعه بحث هایی که تو همین یه ماه و نیم دو ماه گذشته تو پشت سر هم، یعنی سه بحث قبلی که تو انجمن مارکس حکمت راجع به اوضاع ایران، راجع به اتفاقات درون حزب کمونیست کارگری ایران، راجع به انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها، راجع به همه اینا صحبت کردیم، کمونیست ها و انقلاب، راجع به اینا همه صحبت کردیم. اینم به علاوه در ادامه اون بحث ها هست به چند دلیل. یکی این که بارها گفتیم، به نظر من این دیگه یه واقعیتیه، و اونم اینه که عراق و ایران به هم وصلن، صرف نظر از جنبه جغرافیایی و تاریخ و اینا، امروز به لحاظ سیاسی به هم وصلن. یه صحنه سیاسی داریم که بازیگرهای تقریبا یکسانی توش دارن کار میکنن. جمهوری اسلامی رو داریم، آمریکا رو داریم، اسلام سیاسی رو داریم، ناسیونالیسم کرد رو داریم، و اینا رو هم تأثیر دارن. و الان یه نقطه قدرت جمهوری اسلامی در مقایسه با 2-3 سال پیش، تا قبل از حمله فرض کنیم آمریکا به عراق و اشغال عراق، یه نقطه قدرت جمهوری اسلامی شده که تو عراق دست بالا رو داره، عراق تبدیل شده به یه نقطه قدرت برای جمهوری اسلامی. دیروز چند روز پیش من یکی از این روزنامه های انگلیس، اگه اشتباه نکنم تایمز بود، که یه جمع‌بندی به مناسبت دومین سال روز اشغال عراق نوشته بود که به طور واقعی تنها برنده رسمی این جنگ تا کنون دولت ایرانه، هیچکی دیگه نبرده، چون امکانات وسیع گیرش اومده که حالا بعد راجع بهش اشاره میکنم. به هر حال کسی که تو بغداد قدرت، تهران هم قدرته، کسی که تو سلیمانیه قدرته، سنندج هم قدرته، کسی که تو سنندج قدرته، سلیمانیه قدرته، و کسی که تو تهران قدرت، بغداد قدرت، اینا یه صحنه به هم چسبیده است. و اگه یه نیروی کمونیستی بتونه تو ایران عروج کنه، اوضاع عراق عمیقا تحت تاثیر قرار میده، و اگه یه نیروی کمونیستی تو عراق عروج کنه، به سرعت و بلاواسطه اوضاع ایران رو تحت تاثیر خودش قرار میده. میخوام بگم که به لحاظ سیاسی یه جبهه تبدیل شده به یه صحنه واحد نبرد، و نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد. شما نمیتونیم برگردیم و فرض کنید عراق رو جداگونه نگاه کنید. دست جمهوری اسلامی تو کار کردستانش که ناسیونالیست های کرد هستن، که همین الان نمیدونم جهت اطلاعاتون انقدر که میگم بوده 18 هزار تا دانشجوی کرد ایرانی تو منطقه کردستان عراق داره درس میخونه به زبان کردی، و اینا قرار ظرف یکی دو سال آینده دوباره تو جامعه تزریق بشن. و خود اصلا به که حالا باز بیشتر راجبش صحبت میکنیم، خود این که ناسیونالیسم تو کردستان به مرادش رسید، اون چیزی که امروز تو کردستان حاکمه ممکنه درد مردم رو دوا نکرده، منتها ناسیونالیسم به پیروزی رسید همشون، که حالا بعدش صحبت میکنیم. و اینا موضوع جامعه رو آب تو دهن خیلی از ناسیونالیست‌های ایرانی رو انداخته و جبهه ها رو عوض کرده، جهت جبهه گیری احزاب ناسیونالیستی کرد ایران رو تو کردستان ایران رو تغییر داده. در نتیجه ما که مثلا به عنوان یه نیروی فعال تو کردستان ایران درگیر هستیم، اصلا با یه شتاب سیاسی دیگه رو به رویم که تفاوت کرده با فرض کنید دو سه سال پیش، با چند سال پیش به شدت تفاوت کرده. میخوام بگم از این گرفته تا گفتم تا مسئله اسلامی ها، اوضاع عراق باعث شده اسلام سیاسی قوی بشه، اوضاع عراق که باعث شده اسلام سیاسی قوی، یعنی حمله آمریکا به عراق همونطور که ما پیش بینی میکردیم و بارها و بارها گفتیم و نوشتیم و سرش داد بیداد کردیم و با اینا دعوا کردیم، اینی که حمله آمریکا به عراق و عکس اون چیزی که میگن منجر میشه به تقویت اسلام سیاسی و شد. گفتیم هم چرا میشه، و امروز اگه برگردیم متون مثلا فرض کنید 3 سال 4 سال پیش ما رو بخونیم، اصلا به دقت عجیبی گفته که چجوری میشه که اسلام سیاسی قوی میشه، مکانیزمش چجوریه. همون اتفاق خیلی عجیب افتاده، اصلا نعل من نعل افتاده و اسلام قوی شده و اسلام سیاسی قوی شده، موقعیت جمهوری اسلامی قوی شده. از یه طرف دیگه موقعیت، خب موقعیت جمهوری اسلامی قوی شده تو سیاست داخلی ایران تأثیر گذاشته، و موقعیت مردم ایران در رابطه تناسب قوای مردم با جمهوری اسلامی تأثیر گذاشته تو ایران. این فرق میکنه با رابطه مثلا به طور کلی ایران با مثلا فرض کنیم با اسلام سیاسی در الجزایر، که اونم هست بالاخره به هم ربط دارن، یا فرق میکنه با رابطه اسلام سیاسی در ایران و یا با مثلا فرض کنیم که با اسلام سیاسی در مصر، اینا به هم به یه جوری مربوطن، ولی این دوتا فرق میکنن. حمله آمریکا به عراق موجب تقویت حکومت اسلامی پاکستان یا حکومت اسلامی عربستان سعودی نشد، اتفاقا اینا رو تضعیف کرده. اون چیزی رو که تقویت کرده اسلام سیاسیه و اون ایرانه و مهدش ایرانه، و از اونجا به اصطلاح به عنوان حکومت شروع شده و میتونه از اونجا به عنوان حکومت پروندهش بسته بشه، تموم بشه، با کل مردم منطقه و دنیا نجات پیدا کنند. میخوام بگم از این سرم برای ما به عنوان کمونیستایی که تو ایران، غیر از کمونیستایی که عراق در عراق فعالیت میکنیم، به عنوان بخش از کمونیستای ایران هم که درگیر نه فقط کمونیستای ایران، به عنوان آدم های سیاسی که در عرصه ایران فعالیت میکنن، مسئله عراق مسئله مهمیه و به بحث مبحث میشه از نظر سیاسی. از نظر سنتی برای ما این بحث ادامه بحث قبلیه که ما اینجا 3-4 جلسه پیش داشتیم، به خاطر اینکه حالا بیشتر راجبش اشاره میکنم داریم جلوتر، به خاطر اینکه حزب کمونیست کارگری عراق دقیقاً با اون مسائل روبروه که حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست، حزب کمونیست کارگری ایران باش روبرو بود و امروز حزب ما حزب حکمتیست باش روبرو، و درست در مقابل همون معضلات میتونه به زانو در بیاد و درست در مقابل همون مسافها میتونه شکست بخوره و درست در مقابل همین مسائلی که جلوش دهن باز کرده میتونه که موفق بیرون نیاد. جلسه قبل من صبح توی جلسه ای که راجع به تو همه انجمن مارکس حکمت داشتیم راجع به حزب و قدرت سیاسی، یکی از تجربه هایی که من راجع بهش صحبت کردم تجربه عراق بود. مثلا تجربه عراق فرق میکنه با تجربه انقلاب اکتبر، با تجربه نمیدونم انقلاب ایران، با تجربه در کردستان. تجربه عراق تجربه خط کمونیست کارگریه. چی شد 9 سال ما 10 سال در کردستان عراق امکاناتی داشتیم که امروز در لندن هم به زور گیر میاریم؟ آزادی فعالیت به هیچ عنوانی شما نمیتونستیم تو سلیمانی مثلا بگین شما ما رو مورد سرکوب سیاسی قرار دادیم. مثلا اینطوری نبود، هیچ وقت در بدترین حالتش سرکوب سیاسی تو سلیمانی مثل سال 59 ایران هم نشد، 58 ایران هم نشد. کمونیست‌ها میتونستن جلسه بذارن، رادیو بذارن، تلویزیون بذارن، مقر بذارن، جلو مردم وایسن حرف بزنن، سازمان درست کنن، نشریهشون رو بدن دست مردم، برن خونه مردم مهمونی وایسن، هر کاری بگیم بکنن. خب مثل همینجا مگه زیاد شلوغش کنیم بالاخره پلیس حرستون میکنه، به اصطلاح مورد چیزتون قرار میده، تعرض بهتون میکنه، میخواد مرعوبتون کنه. اونم همینقدر بود، پولم تازه میدادن بهتون و میتونستیم مردم رو جمع کنیم و نکردیم. با همون وقت اون بحث گفتم که گفتم این مسئله نیست که مختص حزب کمونیست کارگری عراق باشه، مسئله که حزب کمونیست کارگری عراق تو اون دوره نتونست جوابشو بده و چپ رادیکال دنیا بعد از انقلاب اکتبر نتونست جوابشو بده و حزب کمونیست کارگری ایران هم اون دوره که هنوز ازشون جدا شدیم گفتیم هنوز با این مسئله روبرو نشده، ولی اگه بشه با این ستاپ نمیتونه جوابشو بده. دلیل این که جلوش نخواهده برای اینکه این نیست که اون نداره مسئله رو، دلیل این که باید باش روبرو نشده، به امروز داره باش روبرو میشه. امروز ما داریم با همون مسئله روبرو میشیم و همون نیازها جلوی ما قرار میگیره. دلیل که از این سرم برای ما مهمه برگردیم و نگاه کنیم و ببینیم که یه بار دیگه به تجربه خودمون تو عراق نگاه کنیم و یه بار دیگه برگردیم و جامعه رو نگاه کنیم و ببینیم که چه باید کرد و چه نمی باید کرد و چه جوری باید رفت جلو. چون وقتی برمیگردیم تجربه عراق رو نگاه میکنیم، مشکلی که ما در عراق داریم مطلقا مشکل مواضع و نمیدونم قطعنامه ها و تاکتیک و سیاست و اسناد نبوده، مشکل فداکاری هم نبوده. آدم های زیادی فداکاری کردن، آدم های زیادی کشته شدن، آدم های زیادی مسلح شدن، آدم های زیادی اسلحه‌شون رو گذاشتن، خوشبین شدن، اسلحه برداشتن، بدبین شدن، اسلحه‌شون رو گذاشتن، رفتن خونه، اومدن، رفتن خارج، بعضی ها بالاخره یه جامعه زندگی رسید. تکر مشکل اینا نبود و اتفاقا همین مساف اصلیه که جلوی هم دوباره جلوی هم حزب کمونیست کارگری عراق هم حزب حکمتی دهن باز کرده و اگه دقیق نبینیمش و اگه دقیق متوجهش نشیم و اگه دقیق جوابش ندیم و یه بار و مسئله ساده نیست که حالا میگم بهش برمیگردم و یه بار بعد از 60 سال واقعا بعد بیشتر از 60 سال از 1920 چند 22 سه 80 الان دیگه 80 خورده ای ساله چپا رفتن تو محاقه که نتونستن هیچ جواب این مسئله رو بدن. دلایل تاریخیشو داره بعدم یه جای دیگه راجبش صحبت کرد. نتونستن هیچ وقت جواب این مسئله بدن، همیشه تو جامعه ایزوله موندن جواب این مسئله بدن. چپ همیشه میتونه تو اختناق رشد کنه. خیلی عجیبه اینو، من چند این دیلما یا این تناقض برجسته رو من چند بار گفتم چپیا رو نگاه میکنین تو شرایط اختناق به سرعت رشد میکنه. مثلا اگه اختناق صدام حسین بود تو همه جا خیلی حزب کمونیست کارگری عراق بیشتر رشد میکرد، چون خیلی ساده بوده. از یه چیزی مینوشتی، 4 نفر با هم جمع میشن، با هم جلسه میگیرن، این میده دستمون، اون میبره میذاره سر تیر کوچه، این یکی میندازه تو خونه، این یکی، این میشه فعالیت سیاسی. دیدن همدیگه، جلسه گرفتن و یه چیزایی رو مخفیانه به هم رد کردن میشه فعالیت سیاسی. و یا اگه کشور مثلا فرض کن دیکتاتوری نظامی باشه، بازم ساده است، چون چپیا همیشه این کار کردن. اون چیزی که میگم ظرف 60 سال گذشته 80 سال گذشته چپیا در مقابلش زانو زدن و همیشه شکست خوردن ظرف 80 سال گذشته نیست، دیکتاتوری نظامی معلومه. یه رو اسلحه برداشته تو هم اسلحه پخش میکنه، مردم به جون اومدن میزنن به تیپ و هم آدم با هم جنگ میکنن، بالاخره یا به کوه میزنن یا کاری میکنن. اینم کار سختی نیست، کار سخت وقتی که شما و بورژوازی هر دو میتونید مردم رو آزادانه مورد خطاب قرار بدید و بتونید جمعشون کنید و بتونید مردم رو از زیر چنگال بورژوازی بکشین بیرون، مثل انگلیس. فعالیت چپی تو انگلیس خیلی پیچیده تر از فعالیت چپی توی محیط مختنبه و چپی ها جلو این همیشه شکست خوردن. خیلی عجیبه. ما میگیم که دموکراسی آزادی وقتی بیا آزادی باشه سوسیالیست ها میبرن، چون شما آزادی بیان دارین، حرف میزنین. اصلا اختناق برای اینه که شما هیچ حرفتون به گوش کسی نرسه، ولی وقتی اختناق رو ور میدارن و حرف شما به گوش مردم میرسه، آدم نمیتونی جلب کنه، کوچیک میشیم به جای اینکه بزرگ بشیم. این سرنوشت ما فقط نیست، سرنوشت کل چپ تو 80 سال گذشته است و اینا سوالات جدیه. عراق دیگه یه تجربه خیلی مشخصه جلو ما. عراق ما 10 سال پیش داشتیم صحبت میکردیم از نیروی سوم میخوام بشیم نیروی اول، امسال به زور میتونیم از نیروی دهم هم حرف بزنیم تو کردستان شده. خب این وقت نمیتونه آدم سرشو بندازه پایین بگه هیچی نشد، سود بزنه بره همون کار سابق رو ادامه بده. اون کار سابق باید اون ادامه دادن نداره، چون مردم ادامه نمیدن. بالاخره ملت خسته میشن، آدم ها زندگی دارن، بچه دارن، خانواده دارن، یه تعدادی وقت میکشن، بعدش دیگه میگه خب من زندگی رو بکنم دیگه. انقلابی یعنی سنت انقلابی رو دیگه نسل به نسل نمیشه رد کرد. اگه توی یه نسل به یه سرانجام نرسونی که ماتریالش رو برسون به دست بیاری، تو نسل بعدی از دستت میره. دوباره بدوی از سه قضیه ده آدمی که هنوز نمیدونن که الان یه مشکل بهش برمیگردم، مشکلی که تو عراق پیدا کردیم و تو ایران هم داریم همینه که یا نسلی اومدن نه من رو میشناسن نه شما رو میشناسن، نه صدام حسین تو عراق که نه تو کردستان که نه صدام حسین یادشونه، نه چیزی نیست. این نسلی که 12 سال گذشته بزرگ شده تا بوده یا مسعود بارزانی بوده یا جلال طالبانی بوده، حکومت به اصطلاح حکومت فلان بوده، منطقه بوده، صدام حسین این معنی نداره. اصلا اون خاطرات که تو موضع اسید مینداختن ما را خیلی برد نداره، همونطور که تو ایران هرچی میگه آثار 60 ما را تو ایران قتل عام کردن، جوان ایرانی الان مثلا مسئلهش نیست، وای میسه تو چش سپاه پاسداران فوش میده، میزنتش، متوقع ازش، داد میزنه سرش، داره که ما در میرفتیم از دستشون. هنوز هم روانی وقتی باشون روبرو میشیم، نسل قدیمی الان تو ایران به شدت محافظه کارتر از نسل جدیدن، درست به همین خاطر. به هر حال میخوام بگم که این مسئله از این سرم برای ما مهمه، تو این متن قرار میگیره در چارچوب به اصطلاح بحثایی که سه جلسه بحث قبلی که من به اعتقاد خودم یه به اصطلاح یه روالی رو تو مرور کمونیسم کارگری، تو مرور مباحث پایه‌ای که مارکسیسم کمونیسم و انقلاب اصلا یعنی چی، پایه های تئوریکش، بعدش تاریخچه حزب کمونیست کارگری و بعدش انقلاب ایران و وضعیت کمونیست ها صحبت کردیم، به لحاظ خطی ادامه همون بحثاست و نتایجش برای به نظر من نتایجش برای هر دو تا حزب میتونه به یه اندازه مهم باشه. این بخواستم بگم که کلا این بحث رو من تو این چارچوب دارم بحث میکنم و اهمیتش برام از اینجاست، نه به طور کلی و تحلیل اوضاع سیاسی ایران، تحلیل اوضاع سیاسی عراق، تحلیل اوضاع سیاسی عراق باید سپرد به آکادمی علوم، به دانشگاه ها، به نشریات تئوریک، به کار احزاب سیاسی اینجور چیزا نیست. کار احزاب سیاسی اینه که مسائل اجتماعی رو بذارن جلوشون و اگه تحلیل اوضاع سیاسی میکنن بخوان ازش نتیجه‌گیری های عملی بکنن در رابطه با کاری که باید کرد برای عوض کردن اون اوضاع، نه اینکه سراغش بشینیم و حالا در وصلش فقط یه چیزایی بگیم. این کاریه که ما داریم. وقتی راجع به چپ و بگیم اوضاع عراق و وظایف چپ یا عراق و چپ یا هر به هر تیتری بگیم، دو جزء داره. جلسه پیشم گفتم وقتی میگیم انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها، اول باید راجع به ایران و انقلاب ایران یکم صحبت کنیم، بعد راجع به کمونیست ها و سر و وضعشون و وضعیتشون و بعدش ببینیم اینا چجوری میتونن اون یکی رو تغییر بدن، چون به طور کلی شما نداریم که وظایف کمونیست ها چیست. وظایف کمونیست ها بسته بینه که کمونیست کی باشه، تو چه دوره‌ای باشه، کجا باشه، تو چه مملکتی باشه، تاریخ چی باشه، درجه تشکل چی باشه، هزار یه فاکتور خیلی کنکرته. اگه من یه کمونیست تنهایی باشم توی مملکت یه جور کار میکنم، اگه 20 نفر باشم یه وظایف دیگه دارم، یه حزب توده بزرگ باشم یه وظایف دیگه دارم. میخوام بگم که از کتاب در نمیاد اینا و هر کی میخواد از کتاب در بیاره به نظرم از نشوندن اینه که اصلا نمیخواد به مسائل واقعی جواب بده، نمیشناسه، لااقل مسائل واقعی رو نمیشناسه. در نتیجه استراتژی که کمونیست ها میریزن برای خودشون برمیگرده به اهرمای اصلی برای رسیدن به یه هدف. تو اهرمای اصلی چیه؟ تو عراق یه جوره، تو ایران یه جوره دیگه است. اهرم دست کی؟ اگه حزب کمونیست کارگری ایران دوره منصور حکمت یه اهرمای داشت، الان ما یه اهرمای دیگه داریم. حزب عراق اولش یه اهرمای داشت، الان یه چیزای دیگه داره. میخوام بگم که همه اینا پدیدهای کنکرتی هستن. به طور کلی طبق کارگر را سازمان میدهیم ببریم انقلاب بکنیم، این نه استراتژی، نه تاکتیک، نه هیچی نیست، این استیتمنت کلیه، هیچ معنی نداره، هیچ فرق نمیکنه. تو اروگو هم میشه گفت و همه جا میشه گفت، هیچ نسخه برای هیچ کی نیست و هیچ پراتیکی ازش در نمیاد جز دنبال روی از اون اتفاقاتی که داره روزمره میفته. باید برگردیم بگیم که اگه مسئله تصرف قدرت سیاسی، اگه مسئله سازمان دادن انقلاب سوسیالیستی تو این جامعه معین با این نیروهای معین تو این شرایط معین تو این دوره معین تو دنیا چه اهرمایی هست که اگه به حرکت در بیاد این اتفاق میفته؟ و بعد برای اینکه اون اهرما به حرکت در بیاد، که خود اهرما هست به اضافه آدمی که به حرکتش در میاره، هر دوتا کنکرتن، یه مقداری بازو دارن. شما نمیتونید یه اهرم گنده رو بدید دست یه آدمی که یه سنگ گنده رو برداره وقتی هیچ عضله‌ای نداره، خودش رو اهرم شروع میکنه بالا پایین دویدن، هیچ چیزی رو تکون نمیده. ولی این همه کنکرته و بعد پای استراتژی رو میاره که استراتژی اساسا یعنی همین، یعنی این اهرم‌ها رو تعیین کردن. این اهرم‌ها برای عراق فرق میکنه، برای ایران فرق میکنه، برای انگلیس فرق میکنه، برای آمریکا، هر جامعه ای تو برای هر شرایطی با یه ستاپ داده یه سری اهرم‌ها داره. خاصیت استراتژیک اینه، این اهرام تاکتیک اون وقت اینه که کار که اون اقداماتی که باید انجام بشه برای که اون اهرام به حرکت در بیاد، و بعد تازه میرسی به یه سری اقداماتی که باید بکنی در رابطه با تاکتیکات. میخوام بگم لایه‌های مختلفی رو باید بری جلو تا برسی به اون نتیجه بلاواسطه ای که حالا من فردا باید برم چیکار کنم. از اون به اصطلاح ضرورت کلی انقلاب سوسیالیستی توسط طبقه کارگر نمیتونی برسی یه راست به اینکه امروز حالا باید چیکار کنم. اون هدف رو نمیشه به عنوان استراتژی جا زد، و هدف رو و استراتژی رو نمیشه به جای تاکتیک جا زد، و تاکتیک رو نمیشه به جای به اصطلاح اقدامات مطرح کرد. یه سوال اصلی اگه از این سر بخوایم نگاه کنید، عراق به عراق وقتی نگاه کنید با یه مشکل اصلی روبرو هستیم. تو عراق یه سوال اصلی چه فرق نمیکنه، تو کردستانش تو 12 سال گذشتهش اینجوری بوده، الان تو جنوب تو منطقه به اصطلاح غیر کردستانش هم همینطوره، و اونم اینه که یه جامعه تو حالت متعارف نداریم. ببینین جامعه تو حالت متعارف یک جامعه مدنی، آدم ها توش میرن سر کار، تولید و باز تولید هست، کارگر هست، سرمایه‌دار هست، آدم میره سر کار، اگه کارگر اعتصاب کنه چرخ تولید میخوابه، نمیدونم طبقات روبروی هم وایسادن، اون میخواد دستمزد اینو بزنه، اون یکی میخواد کاری، بالاخره یه زندگی نرمالی و یه متن روابط نرمالی تو اون جامعه برقراره، و دولت نماینده طبقات حاکمه است و داره یه شیوه تولیدی رو حفظ میکنه و یه چیزایی رو به اصطلاح از معیشت مردم داره میزنه، یا نمیدونم دستمزد داره میاره بالا فلان میکنه، کار روتینی تو اون جامعه داره میکنه. مشکل عراق اینه که نه تو کردستانش نه تو بقیهش همچین شرایطی نداریم. کردستانش که یه 12 سال یه اردوگاه است تولید با... نمیگم ایشکی کار نمیکنه، منتها مهم نیست کارگر کارخونه مثلا سیمان سلیمانی کار بکنه یا نکنه، اینکه چرخ جامعه رو نمیچرخونه. یه اردوگاه یه پولیه میدن دست جلال طالبانی، اونم یا مسعود بارزانی، اینم تقسیم میکنن بین مردم یه جوری مثل اردوگاه، و خدماتی که و کاری که داره انجام میشه تو اون جامعه از جنس کاریه که توی اردوگاه انجام میگیره نه توی جامعه. این اصلا کلا موقعیت طبقات رو در مقابل هم ستاپ جامعه رو عوض میکنه. شما نمیتونین با مکانیزم های روتین با به اصطلاح شیوه های روتین جلال طالبانی رو بندازین. ببینین همه مردم کردستان عراق فکر کنن جلال طالبانی آدم کثیفیه و فکر کنن که من و شما آدم خوبی هستیم. رئیس کمیته کارگری خیلی خوبه. اگه رأی گیری بکنین باز به جلال طالبانی رأی میدن. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه مردم و من جمله من خودش من و شما منم اونجا باشم همین کار میکنم. به خاطر اینکه میدونم بابا پول نفت داره تقسیم میکنه. معاش من با پول نفت آمریکا این پول نفت به من نمیده. نه به رضوان احمد میده، نه به من میده، نه به جلال طالبانی میده. آقا جان ول کن بذار معیشت هم این که جامعه نیست که از بالا دارن پول اردوگاه رو بهش تزریق میکنن، پا نمیشه علیهش و هر استراتژی که این خودشو متکی کرده باشه به برخورد به جلال طالبانی مسعود بارزانی به عنوان دولت از همون اول محکوم به شکسته. آقا این مردم بهت گوش نمیده، جذب نمیشه به همچین استراتژی و کل پیچیدگی اینجوری میاد. و این معنیش این نیست که ما بریم تسلیم بشیم به جلال طالبانی. کل مسئله مسعود بارزانی، کل مسئله اینه که توی همچین شرایطی چجوری شما میتونین برگردین و اینا رو مردم مساف به طلبین و چجوری مردم رو میتونین بکشین به میدون که اینا رو پس بزنن. من میتونم برم راجع به مکانیزم مبارزه من با جمهوری حزب کمونیست و حزب ما با جمهوری اسلامی به کلی با مکانیزم مبارزه حزب کمونیست کارگری عراق با جلال طالبانی فرق میکنه. اون رئیس اردوگاه است، اون دولته، اون میخواد بمب اتم بسازه، اون فرودگاه هنوز نداره. جامعه وله، معلوم نیست باید چیکار کنی، آدم معلوم تبعه کجاست هستن. پاسپورت بهت میدن به جایی نمیتونی زیاد سفر کنی، بعدی میتونی درس بخونی بعدش چی میشه؟ اصلا مشروعیت بین المللی نداره. فردا اگه یه رژیم پرو آمریکا پرو غرب بیاد تو بغداد با قدرت برسه، با قتل عام مردم هم با قدرت برسه، حمله بکنه، کردستان بگیره، هیچ کی اعتراض نمیکنه. این دولت غربی سازمان ملل هم هیچی نمیگه. به این بالا سر مردمه. میگه مردم چرا از کردستان فرار میکنن؟ درست بخیر همون خاطر. من شما باشیم آزی میخوایم بچه‌مون اونجا بزرگ بشه که معلوم نیست چی میشه؟ امروز صدام حسین سر توی زندونه، فردا یه چه میدونم یه جنرال طرفدار آمریکا میاد سر کار، دوباره الله اکبر عرب و کردش میکنن میریزن دوباره کردستان رو میگیرن. و مطمئن باشین مردم میدونن، جلال طالبانی میدونه، آمریکا میدونه، عراقی ها میدونن، همه دنیا میدونن که هیچکی بهشون اعتراض نمیکنه و هیچکی کار غیر قانونی نمیدونه این رو. و این موقعیت بلا تکلیفیه که کردستان توش قرار گرفته و این موقعیتیه که مردم رو تو کردستان بیشتر از هر چیزی تحت تاثیر قرار میده. این یه فاکتور. بقیه عراق که از اینم دیگه الان که دیگه از اینم بدتره. نه دولت، یه گانگستر و دار دسته های فرقه های قومی و مذهبی افتادن به جون مردم. نه دولتی هست، نه طبقه هست، نه سر کار رفتن یعنی چی، استثمار شدن یعنی چی. اصلا جامعه به هم ریخته. حالا ما بریم به کارگران بیکار سازمان بدیم، مگه بیکار باشیم جورمون جمع بشیم؟ میان یه پولی میگیره، هر کی بهشون پول بده میرن دنبالمون. این اتفاق برای ما افتاد دیگه. شما یه کارگر بیکار جمع میکنی، 100,000 تاش هم جمع میکنی، یارو میگه که این در 10 دینار برات حقوق نخواسته، بیا با من 9 دینارشو بهت میدم. اون خودش چون دستش تو دست آمریکاست همه میرن با اون، هیچ کی نمیشه بهشون انتقاد بکنه چون بچهش گرسنه است. اونجا نیمده مبارزه طبقاتی بکنه، اومده زندگی خودش و بچهش رو تأمین کنه. به این اتفاق افتاد. میخوام بگم که پیچیدگی قضیه، ما در مسئله ساده ای رو ما باش روبرو نیستیم. از یه طرف جامعه که باش روبرو هستیم به تو کلی غیر تو عراق به کلی غیر متعارفه و طبقات تو قامت خودشون جلو هم ظاهر نیستن. و زندگی توی حالت اردوگاهی، تو کردستانش که اردوگاهی داره، تو قسمت جنوب عراقش که، تو قسمت غیر کردستانش که اصلا اردوگاهی هم نیست، یه جنگله. حالا اسلامی ها یه تیکه، اسلامی ها نوع سیستانی یه تیکهش رو فعلا یه جورایی منیج میکنه به نفع خودش، نمیش که حواسش نیست که اونجا به زن چی میگذره، به دختر چی میگذره، به کارگر چی میگذره، به آدم چی میگذره، به هیچ کیش که چیزش نیست اونجا. بقیهش هم که از غرب وحشی، از تومسون چیز وحشی تره دیگه، هر کی هفتیری بسته میرسه به هر کی میزنتش. این جامعه نیست، جامعه متعارف نیست، و هنر میخواد، و هنر میخواد برای اینکه تشخیص بدیم که مکانیزم چیه، چجوری میشه مردم را از این وضعیت در آورد و چجوری میشه جواب این واقعیت رو داد. ببینید جوابایی که این مسئله داده شد در مقابل ببخشید، در مقابل وضعیتی که تو عراق پیش اومد، جنبش‌های اجتماعی رفتارهای مختلفی کردن و برخوردهای مختلفی کردن که من به بعضیش اشاره میکنم، چه تو کردستانشه چه تو بقیه جاست. ببینید اشغال وقتی که جنگ عراق شروع شد، ما گفتیم که این جنگ با افغانستان فرق میکنه، گفتیم حمله آمریکا برای جمع کردن حکومت طالبان محال به بدتر شدن زندگی مردم در افغانستان منجر بشه، چون از اون بدتر نمیشه. نه جامعه به هم پاشیده بود، نه حکومتی، نه قانونی، توحش مطلق، مدرسه برای زنا ممنوع، مردا باید با سانتیمتر ریششون اندازه میگرفتن، طول ریششون، و اصلا یه توحش مطلق، نمیشد از اون بدتر. در نتیجه گفتیم ما محکوم نمی کنیم حمله آمریکا به افغانستان رو، و سرنگون شدن حکومت طالبان هم برای هر، برای هیچ کس هم هیچی نبوده، برای دختر بچه های اونجا مفید بود، خیلی نجات بده کنم، میتونه بره مدرسه، برای هیچ کی قادر ریشش می زدن، پاسبون لباس کردنش، معلوم شد یه دولتی هست. حالا هرچی خراب هم از بایدشون، عراق ماجراش به کلی متفاوت بود. عراق از روز اول گفتیم که نه بحث امروز ما نیست، بحثمون همون وقت بود که افغانستان، جنگ افغانستان شروع شد، گفتیم این کیس با عراق فرق داره. جنگ افغانستان تموم شد، دوباره مسئله عراق اومد بالا، گفتیم کیس عراق فرق داره، به خاطر اینکه حمله به عراق منجر میشد به پاشوندن شیرازه های جامعه مدنی و تحقق این سناریو سیاهی که میبینیم و مردم عراق میلیون ها نفر خونه خراب میکنه و ازشون رو به مراتب بدتر میکنه، و اگه کسی نقطه عزیمتش زندگی مردمه، نمیتونه جلوی این حمله وانسته. وقتی این موضوع رو گرفتیم، به طور در مقابلش چند تا صد مقاومت بود، یه ناسیونالیزم پروغرب ایرانی بود، حالا تو ایرانش میگم بعد به عراقش هم برمیگم، که تو پروغرب عراقش هم همین بود، امثال چلبی و ملبی و این داستان ها، اینه یا اونی که علاوی که بعدا نخست وزیرش، اینو ناسیونالیست های عرب عراقی پروغرب، مثل رضا پهلوی هم، مثل دارالشمولیان هم، مثل این تیپی هم، اینا پشت این حمله بودن، باشون خوشحال کننده بود که آمریکا اگه حمله کنه صدام حسین هر چی بره، یه نوع غربیگری میاد و یه نوع فضای غربی و یه نوع شکستن سدهای از زاویه غرب میاد که برای مردم مثبته و برای جنبش اونا مثبته، و در نتیجه برخورد تاییدآمیزی به این میکردن، نه تنها از تایید مطلقش بود تا اینکه به طور ضمنی، و حتی تو حزب کمونیست کارگری ایران اینطور شد که باید برمیگردم، تو حزب کمونیست کارگری ایران موضع اولش این بود که مثل افغانستان ما نباید محکوم کنیم، و بعدن هم وقتی محکوم شد به فشار ما، نیمونا تمام محکوم شد، بعد نتیجهی که به دست اومد از این حمله، یعنی اشغال، این دفعه به رسمیت شناخته نشد که اشغال یک پدیده اجتماعیه، وقتی یه مملکتی رو اشغال میکنیم، تمام شیرازه اون مملکت رو به هم میریزیم، قوانین اتحاد اون چیزایی که مردم رو به حرکت در میاره رو تغییر میدیم، ناسیونالیسم رو عروج میدیم. دست من و شما نیست دیگه. مسئله این که این خارجی اومده منو داره سرکوب میکنه، یا از سر ملیش یا از سر مذهبیش عروج میکنه، این رای دست ارتش آزادی بخش که نیستن اینا که. و اون وقت نگاه میکنیم خط ناسیونالیستی پروغرب در مقابل این پدیده تزلزل از خودش نشان میده به نفع غرب، به رسمیت نشناختن اولش که در تایید به اصطلاح حمله به عراق، و بعدش به رسمیت نشناختن پدیده اشغال، که هنوزم که حمزه رضا کنجکاوگر ایران دیگه بعد از رفتن ما به کلی زده زیرش این که مملکت اشغالیه. و فکر میکنه اگه هر کلمه راجع به اشغال حرف بزنین جلو ضد امپریالیستی هست، این طرفدار اسلامی هم. و از دیدن زندگی آدمایی که به هم پاشید در نتیجه این پدیده اجتماعی عاجزه، به خاطر اینکه منفعت جنبشش ایجاب میکنه که نبینه، نمیبینه مثل هر جنبش دیگه. یه طرف امروز ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی، ناسیونالیسم پرو غرب سردرگمه. همین بحثی که تو کمونیست شما قبلا راجع بهش صحبت کردیم، داره شما این تازه فهمیده اوضاع عراق با هم ریخته. و اون تئوری که داشتن آمریکا میره مردم رو نجات میده خیلی متحقق نشده، باید فکر کرد. و ناسیونالیسم عرب از اون سرگشته تره. ناسیونالیسم پروغرب عرب امروز تو عراق نمیتونه هیچ پرچم هیچی باشه، چون مستوجب اون بدبختیه که امروز اونجا به وجود اومده، همراه اون پدیده انتگره اون وضعیتی که اونجا به وجود اومده. علاوی یا چلبی نماینده هیچ جنبش اجتماعی نمیتونن بشن. روشنفکرانی که پشتشون به بورژوازی به ناسیونالیسم عربه، حتی پشت اونا نمیرن. حالا بعد اشاره میکنم که اگه ما پرچم برداریم ممکنه بیان پشت ما، باید حواسمون باشه، چون پرچم نیست. رگه دیگه که وقتی نگاه میکنیم ناسیونالیسم سنتی ضد امپریالیستیه که اینا یهو شروع کردن، چه تو مدل غربش که بخش تقریبا همه چپی که تو غرب وجود داره رو شاملش میشه، تا چپ ایران، تا چپ عراق، تا چه شروع کردن به اصطلاح دوباره افتادن رو دنده ضد امپریالیستی و به اسلامی ها آوانس دادن و رفتن زیر پرچم گویا برای مبارزه با آمریکا باید اسلامی باشی، یا گویا برای مبارزه با اشغال باید ناسیونالیست باشی. و اون سنگر طبیعی اوناست، یا آدم بخواد علیه آمریکا مبارزه کنه حتما باید یه درودی به الله اکبری بفرسته، یه چیزی بگه. گویا آدم نمیتونه مبارزه کنه علیه اشغال، آدم نمیتونه مبارزه کنه علیه به اصطلاح این وضعیت، مگر اینکه بری پرچم الله رو برداری یا پرچم به اصطلاح عقب مونده زده امپریالیستی رو برداری. که چپ به نظر به اعتقاد من این باید درست همین باعث شکست اعتراض ضد جنگ تو سراسر دنیا شد، به خاطر اینکه شما با یه پرچم شکست خورده نمیتونید وارد میدون صحنه نبرد بشید. خودشون رو شکست دادن، با یه آرمانی رفتن وسط. شما میتونید یه سفیر درست کنید که از سینه زنان الله اکبر کنن و امام رضا تا عکس ماو ستونگ و چگوارا توش جای گرفته، میخوان یه کاری با هم بکنن. اونم توی جامعه‌ای که از تروریسم اسلامی، از لاغر از تروریسم اسلامی وحشت کرده و حکومت اسلام رو داره میبینه نتایجش، نمیتونه این کارو بکنه. بنظرم خودشون شکست دادن، که اینم یه بحث جداگانه من راجع بهش اظهار نظر کردم، راجبش صحبت کرد. به هر حال چپ ضد امپریالیستی هم به این موقعیت دچار شد. ماحصل اشغال عراق، ماحصل حمله به عراق، همونطور که گفتم اشاره کردم، تقویت اسلام سیاسی بود. اسلام سیاسی اون وقت یه جریان اپوزیسیونی بود که خودش رو تو حوزه‌های علمی کربلا و نجف و اینجور جاها قایم کرده بود، چیز زیادی دستش نبود. امروز به یمن این اشغال، به یمن این حمله آمریکا به عراق، تقریبا حکومت جنوب عراق کاملا در دست داره و حکومت وسط عراق هم در دست داره، منتها حکومت وسط عراق مدلش اونجوریه دیگه، اون به اصطلاح حکومت مثل حکومت دار دسته های کانگسترهای سیاسی هم هیچ چیز فراتر از اون نیستن، ولی بالاخره مقدرات زندگی مردم رو دستشون گرفتن. عراق، آمریکا و غرب توی یه موقعیت به شدت دفاعی قرار گرفته به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میتونه عراق رو غیر قابل حکومت کنه برای آمریکا و غرب، و اولین هر دفعه که مثلا فرض کنید مدلش خیلی جالبه، هر دفعه تونی بلر یا انگلیس شروع میکنه یه چیزی به ایران گفتن، یهو تو بصره میریزن دو سه سرباز انگلیسی رو میکشن و بعد اینا شروع میکنن معذرت خواهی کردن. یه سال نیمه پیش تونی بلر یه چیزی گفت محور شر هنوز ایرانه، ریختن در 15 تا سرباز انگلیسی رو کشتن و فورا پس گرفت. اونا هم ما منظورمون همون دیالوگ انتقادی بود با ایران. بعد دو هفته پیش هم دو سه هفته پیش هم همینطور سری ماجرا اتمی ریختن، دوباره چند تا شنو دوباره شروع کردن و با اصل سربازا رو برگردانید فلان، اینا فورا افتادن. یعنی هیچ مطلقاً ذلیل ذلیلن. آمریکا و انگلیس در بلاف درست به دلیل عراق در مقابل ایران در مقابل جمهوری اسلامی ذلیلن. و این باعث شده که قدرتش رو ببره بالا، موقعیتش تقویت بشه. امروز داره میگه که من اصلا اتمی میسازم، شما هیچ غلطی نمیتونی بکنی. رسما داره اینو میگه. و حتی برای تحت تاثیر قرار دادن اوضاع داخلی ایران تحریک سیاست تحریک‌آمیزی رو رسما جلو قبل در پیش گرفته. این نمیکنه. شما میخواهید حرکت بکنی، من یک درسی بهت میدم که تا ابد یادت نره. این رسما جمهوری اسلامی رئیس جمهورش گفته دیگه، گفته اگه بخواین این کارو بکنید، اگه یه ذره به ما فشار بیارید، اولا ما دیگه به هیچ معاهده پابند نیستیم، بعدی هم کاری هم میکنیم که درسی باشه که دیگه از این کارا نکنید. و این کار دیگه از دستشون برمیاد. مثلا اینه که بلوف خالی نیست. به هر حال موقعیت اسلام سیاسی تقویت شده و امروز حکومت دستشونه، تو عراق بخش زیادی از حکومت دستشونه. ناسیونالیسم کرد و مسئله اشغال. ببینید ما ناسیونالیسم کرد هم تو این وسط یه موقعیت جدیدی پیدا کرد. ناسیونالیسم کرد رسما روی بدبخت کردن مردم غیر کرد عراق سرمایه گذاری کرد، شریک سناریویی شد که زندگی تو مناطق غیر کردنشین عراق رو به هم پاشوند و این آنچنان شکافی رو درست کرده که به اعتقاد من متحد کردن این دو تا جامعه به هم دیگه محاله، ممکن نیست. آنچنان نفرت قومی، آنچنان شکاف زیاد شده که ممکن نیست دیگه. میشه این دو تا جامعه رو یکی کرد؟ میگم یه نیروی میتونه که یکی بکنه که یه به اصطلاح یه ایدئولوژی سراسری داشته باشه. ناسیونالیسم کرد همچین ایدئولوژی برای حکومت بغداد نیست، اون تو حد اکثرش کرکوک رو میخواد. ولی ناسیونالیسم عرب تئوری حکومت بغداد کرکوک و سلیمانی هست، حکومت اسلام هم تئوری حکومت بغداد سلیمانی و اربیل هست، حکومت سوسیالیستی هم همینطور هست. منجای کسی قرار باشه عراق یک پارچه بکنه، یا باید یک ناسیونالیسم در جان گسیخته و سوپر صدامی باشه که آدم ها رو زنده زنده و هزار تا بندازه توی حوض اسید و به زور یکی بکنه. مورد امروز باید مورد حمایت غرب هم باشه که میتونه بیاد، و یا اینکه اسلامی باشه که غرب رو شکست داده باشه و علی رغم نیل غرب دوباره کردستان رو، اسلامی باشه که کردستان عراق رو دوباره تصرف کرده باشه، حمله بکنه، مطمئن بشه همه اینا در میرن دوباره. و یا اینکه یه جنبش سوسیالیستی باشه که به اصطلاح یه انقلاب سوسیالیستی رو تو بعد سراسری سازمان داده باشه که بتونه عراق رو دوباره یکی بکنه. هر سه تا این آلترناتیوا فعلا بعیده. خواهم بگم که نه عروج ناسیونالیزم عرب فعلا تو چشم اندازه و امکاناتش براش فراهم است که این نقش رو بازی کنه، به خصوص بعد از شکست صدام حسین، شکست ناسیونالیسم عرب بود و اختناقی که بعدش به وجود آورد، اختناقی که تو دوره صدام حسین تو عراق وجود داشت، اینا همه جزء سابقه، طول میکشه تا وقتی که نسلی بیاد اینا یادش رفته باشه. نه جنبش سوسیالیستی که همچین شرایطی که این جامعه رو نجات بده، و نه اسلام سیاسی فعلا اون به اصطلاح عضله رو داره، اون تناسب قوا هنوز به نفعشه که بتونه سراسر عراق رو دوباره یه پارچه کنه به جمهوری اسلامی عراق مثل جمهوری اسلامی ایران که همش یه تیکه شده باشه. در نتیجه این جامعه رفت نمیره به سمت یه پدیده واحد. ناسیونالیسم کرد، اتفاقی که افتاد اینه که ناسیونالیسم کرد به مرادش رسید. قدیما رو همیشه ما میگفتیم ناسیونالیسم کرد استراتژیش همیشه اینه که لای شکاف دولت‌ها زندگی میکنه برای اینکه از این یکی علیه اون یکی استفاده کنه، خودشو قدرت بکنه. الان آمریکا هم شده جزء دولت‌های منطقه، رفت اون شکاف سرمایه‌گذاری کرد، این دفعه لاتاریش برد. شما امروز برگردیم به اوضاع سلیمانی و کردستان عراق، اربیل و سلیمانی و حوله را اینا نگاه کنیم، یه اتفاقی افتاده توش، ناسیونالیزم برنده شده. ببینیم کل ناسیونالیزم، آرمان ناسیونالیزم، آرمان روشن، آرمان تحصیل کردگان ناراضیه که وقتی که مثلا فرض کن ناسیونالیزم ملت بالادست امکان بازی بهشون نمیده، طرف مهندسه چون کرده توی سیستم عراق تحویلش نمیگیرن، معلمه چون ولانه تحویلش نمیگیرن، کارمند اداره از کرده تحویلش نمیگیرن، میخواد رئیس شهرداری بشه نمیشه، میخواد رئیس امنیه بشه نمیشه، میخواد رئیس امن و استخبارات بشه نمیشه، او شریک نیست حکومت. و جنبش ناسیونالیستی و بورژواهاش هم همینطورن، طرف دکون داره یه ذره بزرگ میشه، حکومت مرکزی ناسیونالیست بالا دستیه میاد میگیرتش، نمیتونه شرکتی درست کنه که تو بردار با ناسیون با شرکت عربه رقابت بکنه، همچی اجازه بهش نمیدن. ولی جنبش ناسیونالیستی مهم نیست به مردم چی میگه، به مردم وعده میده همه نجات پیدا میکنن. مسئله هنر جنبش ناسیونالیستی اینه که مسئله خودش رو تبدیل میکنه به مسئله مردم، به مردم میقبولونه که مسئله ای که دارن مسئله عربه، مثلا تو عراق و یا تو ایران مسئله ایرانی فارسان، به مردم میقبولونه اینو و این افق رو جلوشون میذاره و این آرزو رو جلوشون میذاره که اگه ما بزنیم عربا رو بیرون بکنیم، آخ چه بهشتی میشه اینجا. و شد برای عده. امروز اگه برگردیم کردستان عراق رو نگاه کنیم، کردستان عراق محیطیه که توش آدمایی که تحصیل کردگان اون جامعه به یه جایی رسیدن، کسانی که توی دانشگاه درجه دهم هم درس خوندن الان اونجا ماموستا و استاد دانشگاه شدن، تو خارج تبعیدی بودن به زور، حتی کار رفتگری هم که برای خودشون خیلی دونه شأنشون، من نمیگم کار رفتگری کار پستیه، ولی اونا برای خودشون پست میدونستن که من فرض کن مثلا ایرونیای که الان تو لس آنجلس هم، من تیمسار ارتشم، حالا راننده تاکسی هم، انگار راننده تاکسی خیلی پست بدتری از تیمسار ارتش بودن. من الان اینم این آرزوش این بود برگرده تیمسار بشه، تیمسار شد. کردستان عراق رو نگاه کنین، اونی که تو کردستان عراق کارگر بود، زحمتکش بود، کارگر سیمان بود، کارگر ساختمانی بود، کارگر کوله بود، کارگر سیگار سازی بود، کارگر هر جا بود، زحمت میکشید، هنوز کارگر، هنوز همون زحمت میکشه، هنوز هم وضعیت داره، شاید یه درجه امنیت عمومیش یه ذره بیشتر شده، ولی اونی که قشر روشن تحصیل کردگان و بورژوازیش بیلیونر شدن، در مقیاس اروپایی بیلیونر شدن، به جایی رسیدن یا پیروز شدن و جنبششون رو به پیروزی رسوندن، و امروز نوع و همین باعث شده که امروز نوع جدیدی از اعتراض در کردستان عراق شکل بگیره. ببینید اگه ما 10 ماه گفتیم که کردستان عراق برای اینکه از این وضعیت در بیاد، حتی مبارزه برای ما ساده بشه، باید مستقل بشه، اینو 10 سال پیش گفتیم، و اگه اون زمان مستقل میشد، امروز کلا یه جنبش دیگری تو کردستان عراق از جنس سوسیالیستی داشتیم، به خاطر اینکه این روکش به اصطلاح ملی میرفت کنار. امروز به هر درجه ای که کردستان عراق روی پای خودش وایساده و دیگه اون به اصطلاح ستم قومی عرب روش کنار رفته، دیگه اعتراضات برگشته، دیگه رسما ضد اتحادیه میهنی و ضد اون داردستهایی که حاکم هستن دیگه نمیخوان. جوانایی که اومدن دیگه صدام حسین یادشون نیست، نوع دیگه ای از اعتراض دارن. یه جنبش های جدیدی شروع شده، نارضایتی نوعش فرق میکنه، ترکیب فرق میکنه، آدمایی که اومدن توقعشون فرق میکنه، زبونشون فرق میکنه، ادبیاتشون فرق میکنه، همه چی قهرماناشون فرق میکنه با اون نسلی که هم 5 سال پیش اونجا، همه چیش فرق میکنه. و اینا قدم به عرصه مبارزه گذاشتن. مرجع اجتماعی تعهدی نداره در علیه ناسیونالیسم مبارزه کنه، میخواد زندگیشو بهتر بکنه، ناراضی از این وضعی که براش به وجود آورده. به هر حال این واقعیتیه که تو کردستان. میخوام بگم که ناسیون وقتی به مسئله اشغال و وضعیتی که تو عراق پیش اومده برمیگردیم نگاه میکنیم، ناسیونالیسم عراق رو کرد روش سرمایه گذاری کرد، به این وسیله شکاف و عمیق کرد، در نتیجه یه موجودی به وجود اومده تو اون یه جامعه‌ای به وجود اومده که با هم سرنوشت مشترکی نداره. به نظر من نداره، نمیشه داشته باشه. و یه جامعه به وجود اومده که کاملا مکانیزمای مختلفی داره. عراق یه جامعه، یه کشور لااقل دو کشوریه. یعنی ببینید، مثلا این که ما میگیم مثلا فرض کنید احزاب کمونیست کشوری رو تشکیل میدیم، یه منطقی داره دیگه. شما تو ایران نگاه کنید، ایران یه کشوره با یه دینامیزم واحد اجتماعی. اگه ایران شلوغ بشه، سمنان هم شلوغ بشه، همه ما مهم نیست، اهل سنندجان باشیم یهو توجهمون جلب میشه، با شارژ میشیم، بندر عباس هم سرکوب کنن هممون دان میشیم. و اگه کارگر زوباهن اعتراض کنه همه بیدار میشن، و اگه کارگر نفت بخوابه همه میخوابن. میخوام بگم که حکومت یک پدیده واحده و اون چیزی که جامعه رو به حرکت در میاره و حساسیت بهش هست و جامعه نسبت بهش عکس العمل نشون میده، پدیده واحدی هستن. اون چیزی که بندر عباس رو به حرکت در میاره، سنندج هم به حرکت در میاره، ولی سلیمانیه رو به حرکت در نمیاره، چون این کشور دیگه است. مهم نیست بندر عباس به حرکت در بیاره، کراچی که نزدیکتر از سنندج به بندر کراچی، چون اون برای تو پاکستان کجاست، اون که نزدیکتر اون بندرشون دم آب، اون که نزدیکتره به بندر عباس، اونجا هیچ اتفاقی نمیفته، ولی ممکنه ماکوی او شروع بشه. به خاطر اینکه یه کشورن، به خاطر اینکه یه جامعه است، به خاطر اینکه وقتی شما یه حزب درست میکنید، میخواید حکومت یه جا رو بگیرید، این پدیده اجتماعی، پدیده مندرآوردی نیست. جغرافیا وقتی در حکومت سیستم حکومتی شد، یه جغرافی میشه یه پدیده اجتماعی و با هم به حرکت در میاد و میره. مهم نیست چند تا شکاف قومی توشه. عراق حالا این حالت نداره. مردم بسیار هم سر ببرن به یمن همین به یمن شکافی که ناسیونالیست‌های عرب و کرد هر دو به وجود آوردن، مردم بسیار سر ببرن، مردم سلیمانیه باکشون نیست، مردم سلیمانیه رو برن دم تیر بذارن، مردم بسیار هم روی خیالشون نیست. خیلی باستاب خیلی وسیعی داره. بعد وقتی به حزب کمونیست کارگری عراق برگردیم، اثر ناسیونالیسم نیست، اثر این که اصلا دینامیزم‌ها دیگه متفاوت شده از هم. وقتی بر حزب کمونیست کارگری عراق نگاه میکنیم، این پدیده رو خیلی قشنگ میبینیم. سلیمانی بسیار هر اتفاقی بیفته، اون بخش گونده از حزب کمونیست کارگری اصلا خبرش هم نمیشنه، اصلا پخشش هم نمیکنه، اصلا به هیجان در نمیاد، ناراحت نمیشه، خوشحال نمیشه، هر چی از اون وقت. به عکس سلیمانی اتفاقاتی بیفته، بخش گونده دیگه‌اش اصلا با این خیالش نیست. به خاطر اینکه دو تا کشوره، یه جامعه دو کشوریه. همینو میگم که این پدیده. رفقای ما تو بصره هستن، خیلی بچه های خوبی هستن، خیلی بچه، اصلا کسی هم نمیتونه بهشون بگه کمونیست نیستین یا هرچی. ولی سلیمانی هر اتفاقی بیفته اینجوری نیست شب تا صبح نخوابن. رفقای خوب ما هستن، اهل سلیمانی هستن، بصره هر اتفاقی بیفته ممکنه هم 5 دقیقه بعدش میرن سینما. ولی اگه سلیمانی اتفاقی بیفته، تلفن بارون میکنن چی شد و تا دینشو در میارن. میخوام بگم که این مسئله یه مسئله این نیست که اینا ناسیونالیست کردن اونا ناسیونالیست عربن. این جامعه تقسیم شده به دو جامعه و همون مکانیزمی که باعث میشه اگه سنندج به اعتصاب عمومی میشه تو سلیمانی رفا مثلا فرض کن مردم این خیالشون خیلی مسئلهشون نباشه، همون مکانیزم باعث میشه که اگه تو سلیمانی هم شروع میشه تو بصره مردم خیلی خیالشون نباشه. دو جامعه شده، دو کردستان ایران اعتصاب عمومی میشه، اعتصاب عمومی کردستان ایران تو تهران تو جامعه سیاسی تهران اثرش خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر و تعیین کننده تر تا توی سلیمانیه. میخوام بگم اینا مکانیزم‌های واقعی هستند، جوامع واقعی هستند، تفکیک‌ها واقعی هستند و استراتژیستی که میخواد نقشه بریزه برای حزب عراق یا برای انقلاب در عراق نمیتونه اینا رو ندیده بگیره، نمیتونه با آمپول ایدئولوژی اینا رو مثل هم بکنه. شما اگه دادت هم در بیاد تو اگه مثلا از یه اتفاقی توی بصره تو سلیمانیه خیلی ناراحت بشی بری داد بزنی، مردم مثل دیوونه نگاهت میکنن، اینجوری نیست که فورا تحویلت میگیرن آی یافتم یافتم. میگی چرا خب باشه بس اینجوری شده، شما چرا ناراحتی؟ مثل اینه که مثلا بگیم مثلا گواتمالا شلوغ شده، میگه شده خوش شده. بازه اینجا به اصطلاح بین توده مردم اون نفرت قومی وسیع تر هم هست، ممکنه هیچ احساسی به مردم گواتمالا نداشته باشه، ولی مردم آدم عادی بصره از کرد بدش میاد. و آدم عادی سلیمانیه من شرط میمندم از آدم عادی بصره بدش میاد، فکر میکنه این پدرش رو در آورده، حرف ناسیونالیزم رو بهش خوروندن. این در نتیجه موقعیتیه که در عراق ما باش روبرو هستیم. عراق یه آینده ناممکن داره، عراق و ایمان یه کشور واحد به نظر من آینده ناممکنه و هر جریانی که روی این سرمایه گذاری به نظر باخته است، به هیچ چی نمیرسه، به هیچ راه حلی نمیرسه، هیچ راه حل واحدی برای عراق وجود نداره. انقدر جامعه متناقض و مختلف شده و انقدر دیگه هر کدوم تاریخ خودشو داره، دو تا کشور عملا دو تا کشور مثل دو تا چیزی که گذاشته باشه کنار هم، دیگه فرهنگشون فرق میکنه، دیگه مشغله هاشون فرق میکنه، دیگه اون چیزایی که به حرکتشون در میاره فرق میکنه، حتی اون نیروهای سیاسیش فرق میکنه. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نیست، جلال طالبانی جوکر هیچی نیست، به نوع رئیس جمهور عراق ها، به نوع دار دسته که مثل کردستان داره اصلا جوک نیست، خیلی هم قوی و خیلی هم پول داره، خیلی آدم قدرتمنده. تو به نوع رئیس جمهور عراق جوکه، علاوی هنوز واقعی تر از جلال طالبانیه، چون تو یه جوک گذاشتن اونجا فقط رفته و اینکه قسمتشو بگیره، جنبش سهمخواری تو حکومت نه خوشبختی از اون مرد. به هر حال این وضعیت وضعیتی که ما تو عراق باش رو بگستیم و باید دنبال سریع ترین راهی گرد. سوالی که جلو کمونیست ها قرار میگیره اینه، گفتن پیچیدگی که جلو ما قرار میگیره اینه که یک، ما با یک موزل عمومی همیشگی کمونیست های چپ رادیکال رو برو بودیم که وقتی اوضاع باز میشه و میتونن قاعدتا مردم رو فراخوان بدن و دموکراسی به اصطلاح آزادی بیان هست، شما میتونید برید داد بزنید و آدم جمع کنی دور خودت، درست اون دو شرایط نمیتونی این کارو بکنی. مثال انگلیسش زدم، مثال ایرانش زدم، مثال جای دیگه اش زدم. این یه موزل عمومی تو 60 سال گذشته 80 سال گذشته چپ رادیکال دنیاست. و یه موزل دیگه که داریم یه جامعه به شدت نامتعارف، یه جامعه به هم ریخته‌ای که نه طبقات جلو هم وایسادن، نه حکومتی هست، نه نظمی هست، یه زندگی اردوگاهی که هیچ که علیه رئیس اردوگاهش که جیرش رو بیدن دستش قیام نمی کنه. در اینجا قیام کردن چه علیه اسلامی ها و چه علیه جلال طالبانی، قیام کردن علیه نوناور خانواده است که کسی این کار نمی کنه و این موضوعیه که باید بهش جواب بدیم. یه جدادی چند دقیقه استراحت بدیم بعدش.